بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و یؤید ذلک بل یدل علیه ما ورد من الروایات فی باب اعادت من صلا فرادا جماعتا و ان الله تعالی یختار احبهما الیه. بحث ما در مورد اجزاء مأمورون به از امر خودش بود. خب همونطور که در جلسه گذشته توضیح دادیم، این مسئله اجزاء مأمورون به از امر خودش، این برمیگرده به مبانی که در بین علمای امامیه وجود دارد و اون اینکه مصلحت و مفسده تابع نفس الامر هست و شارع مقدس اگر اجزا و شرایطی رو مشخص میکنه، این اجزا و شرایط رو ما باید عمل کنیم برای اینکه به اون مصلحت خارجیه برسیم. خب حالا اون مصلحت خارجیه در امر واقعی میتونه یه درجه مصلحت باشه، در امر استراری میتونه همون درجه امر واقعی باشه، میتونه کمتر باشه و در امر استراری هم همچنین. در هر صورت اگر من به اون اجزا و شرایطی که شارع مقدس مشخص کرد عمل کنم، خب طبیعتا معناش این است که اون مصلحتی که در واقع و نفس الامر وجود داره، اون مصلحت رو من چکار کردم؟ به دست آوردم، گرفتم. نتیجهش این میشه که خب امر چی میشه؟ امر ساقط میشه. لذا ایشون میگفتن که عقل مستقلن این مطلب رو دریافت میکنه که دیگه وجهی برای تعبد در مرحله دوم وجود ندارد، چون تعبد در مرحله دوم امر لغو و تحصیل حاصل هست. بعد اومدن وارد مسئله تبدیل امتثال شدن. خب ما گفتیم که به یه مواردی برخورد کردن، مثل این که اگر کسی نمازش رو فرادا خوند، بعد به جماعتی برخورد کرد که میخوان نماز جماعت بخونن، این شخص نمازش رو میتونه به جماعت بخونه، به جماعت اعاده کنه و در روایات هم اومده که خداوند متعال اونی که فضیلتش بیشتر هست رو انتخاب میکنه و به نام این شخص ثبت میکنه. محقق خراسانی میخواد راهکار ارائه بده که این مشکل رو حل کنه، چون طبق بیان محقق خراسانی تعبد در مرتبه دوم عقلن محال بود. این که مولا دستوری به من بده، من اون دستور رو عمل کنم، بعد در مرتبه دوم بخواد همون امری که قبلا بوده تکرار نشه، اقتضا کند باز این که تعبد در مرحله دوم هست، خب معناش چیه؟ معناش اینه که یا امر اول ساقط نشده یا امر جدیده. و فرض ما اینه که امر جدیدی نداریم و فرض ما اینه که امر اول چی شده؟ ساقط شده. میخواد راهکار ارائه بده برای اینکه این مشکل رو حلش کنه. میگه ببینید، اگر نسبت مأمورون بهی که مکلف میاره به اون امری که از شارع صادر میشه نسبت علت تامه باشد، یعنی چه نسبت علت تامه باشه؟ یعنی مأمورون به تنهایی کافی باشد برای سقوط امر. به تعبیر دیگه با اومدن مأمورون به دیگه راهی برای جبران مأمورون به، تکمیل مأمورون به هیچی وجود ندارد. مثل اینکه مأمورون به این باشد که شما شیعی رو بخواید از بالای پشتمون پرت کنید پایین، و به محض پرت کردن شیع دیگه مأمورون بهی باقی نمیمونه. اما یه موقع نه، مأمورون به این نیست، اینکه شما شیعی رو که پشت بون پرت میکنید پایین میخواد به دست اون شخص برسه. فرض کنیم یه شخصی معلوله، اونجا دراز کشیده و شما میخواد یه دونه سیب براش پرت کنید. خب اون یه دونه سیبی که شما پرد میکنید، پرد کردن شما به تنهایی باعث حصول غرض نمیشه، بلکه این میخواد سیب به دستش برسه و این سیبی رو بگیره چکار کنه بخوره. لذا اگه شما سیبی رو پرد کردید افتاد اینجای نتونست بگیره، ها طبیعتا میتونید سیب دومی پرد کنید که نزدیکترش باشه دستش برسه. این بیان محقق خراسانی خب طبیعتا نتیجهش این میشود که ما باید اون حکم عقلی رو منکر بشیم، چون حکم عقلی این بوده که در چنین مواردی مأمورم به بهش انجام شده. چون نگاه کنید بحث ما در تکمیل مأمورم به نیسته، بحث ما در چیه؟ آوردن مأمورم به در مرتبه دوم هست. یعنی مأمورم به اول کامله، وافیه. اگه کامل است، وافیه است، خب غرض حاصل میشه، امر چی میشه؟ ساقط میشه. لذا بعضی ها مثل محقق خویی به این بیان محقق خراسانی اشکال دارن، میگن ما حرف قبول نداریم که وجود مأمورم به، لزوم مأمورم به در مرتبه ثانی استحاله عقلی دارد. آقای خویی میگه لذا باید راهکار دیگه ای ما براش پیدا کنیم. حالا فعلا فل جمله دیروز گفتم، امروزم بگم تا باز تفصیلش توضیح میدم. محقق خویی میگن که راهکار به نظر ما اینه که در چنین مواردی که شخصی نمازشو میگه به جماعت بیار، این آوردن جماعت یا مستحبه، یعنی به خاطر امر جدیده، امر استحبابیه جدید، یا آوردنش ولو اینکه واجب باشد، وجوبش برای رسیدن به فضیلت بیشتر است، باز هم میشه به امر چی؟ جدید. آقای خویی سعی میکنه مثالایی که وجود داره، مثلا ایشون یه مثال دیگه هم میزنه، اگر حادثه اتفاق افتاد که نماز آیات رو واجب کنه، روایت داریم که اگه شما نماز آیات تو خوندی تا زمانی که اون آیه اون نشانه وجود داره شما میتونی نماز آیات بعدی رو هم بخونی، با اینکه نماز آیات اولی که خوندی مجزی بوده، کافی بوده، باعث سقوط امر میشه، دیگه نماز آیاتی به ذمه شما واجب نیست. اما اینکه شما میتونی نماز آیات رو دو مرتبه بخونی، این معناش این است که امر اول ساقط نشده، حال اینکه مطابق حکم عقل امر اول چی شده؟ ساقط شده. آقای خویی میگه اینا همه به امر جدیده. همین که میگه اگر نماز آیاتتو خوندی هنوز آیه و نشانه مثل ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی هنوز باقیه، شما میتونی نماز آیات بخونی، خودش امر جدیده. همین صحبتی که الان میگه اگر نماز آیاتتو خوندی هنوز آیه و نشانه باقی بود میتونی نماز آیات بخونی، خودش امر چه؟ جدید است. آقای خویی سعی میکنه اینا رو با امر جدید حل کنه. یه مشکل این وسط وجود داره که دیروز آقای سپاسی اشاره کرد، من گفتم ببین تو روایات اومده یا نیومده، و اون مشکل اینه که در روایات اومده که ان الله یختارو احبهما الیه. شما نماز فرادا بخون، نماز فراداتو که خوندی اگر یه جماعتی نماز جماعت خواستن بخونن، شما نماز جماعت به اونها بخون، خداوند متعال یکی از این دوتا رو که در نزد خداوند متعال محبوب تر هست اونو انتخاب میکنه. خواهی نشان دهنده اینه که هر دو فرد واجبن دیگه، یعنی هم فرادا فرد واجبه به عنوان مأمورم به واجبه، هم جماعت به معنای چی هسته؟ فرد واجبه. خداوند متعال هر کدامو اختیار کنه میشه فرد چی؟ واجب. این آقای خویی مطرح کرده، جوابم داده و لازمش اینه که روایات موجوده در ما نحنفی رو بررسی کنیم، که دو دسته روایات هست. یه روایتش مربوط به باب تقیه هست، میگه شما نماز فرادا خوندی بعد به جماعت اهل سنت برخورد کردی، اینا میخوان نماز جماعت بخونن و اقتضا میکنه که شما تقیتا باشون نماز بخونی. جهتش هم اینه که اینها خیلی به نماز جماعت اهتمام نشون میدن، بیش از اون که شما فکر کنید اهتمام. لذا اگر شما در مسجد الحرام، در مسجد النبی الان موقع نماز جماعت یک گوشه بشینی، پلیس شما رو میگیره، تحت عنوان اینکه شما نماز جماعت رو مورد استهزا و مورد تمسخر قرار دادی، لذا وضو داشتی وضو نداشتی بلند میشید تکبیر رو میگه رو به جماعت چیکار میکنی وای میسته. طبق نظر خودشون و طبق نظر امامیه، کسی که عرضم به حضور شما در مسجد الحرام باشه اونجا نماز رو میتونه به قصر بخونه، مسافر میتونه به تمام بخونه. بعد ما خب یه بار رفتیم رسیدیم به نماز جماعت، بعد خیلی هوا گرم بود، عرق شدید کرده بودیم، دقیقاً این کولران پشت سر میزد تو کمر، من همچی کمرم گرفت، گفتم نماز شکسته میخونیم، نماز جماعت هم خوندیم باشون شکست. من که نشستم دو نفرم کنار ما بودن، اون دوتام نشستن هیچ، اومد گوشی که بچه ها جلوش بود گرفت برد، نماز تموم شد گفت بیاین ستاد امر معروف. رفتیم یه دونه نامه آورد که اینجا امضا کنید، متن نامه شما این بود که سخریتن لل جماعت، یعنی متن نامش این بود که ما امضا کنیم که شما نماز جماعت رو تمسخر کردید. هرچی هم توضیح میدادی که بابا این مکان هم جایز نماز شکسته خونده بشه هم جایز نماز تمام خونده، ما که به امام جماعت شما اقتدا کردیم، بالاخره قانع نمیشد، میگفت نه وقتی جماعت برقراره شما باید به جماعت بخونی. حتی من یه بار دیدم نزدیک همون خود مسجد الحرام یه راننده شرکت واحد رو نگه داشتن و موقع نماز این چرا وای نایستادی و نرفتی نماز نخوندی. با خصوصی ها کار ندارن، ماشین های خصوصی، ولی با ماشین های دولتی کار دارن. شما راننده واحدی، واحد دولتی هسته، باید میزدی کنار و میره، لذا اینا هر جای خیابون که باشه میزنن کنار وای میستن، به شدت هم خیلی تو اذیت و چیز دارم. ما یه بار رفتیم منطقه است بهش میگن عزیزیه، منطقه بالا شهر مکه میشه، رفتیم غذا بخوریم، یعنی این غذا دماغ ما در اومد، رفتیم غذا سفارش دادیم، فیش گرفتیم، شلوغ بود، نشستیم دیدیم که داره نماز و ظهر اینا رو میگه، هیچ، ما در مغازه بسته میشه، همه رو میریزن بیرون، در مغازه بسته میشه، فیش دستت باشه برو مسجد پیدا کن نماز بخون بیا. دو مرتبه باز گذشت، اومدیم نشستیم که غذا چی بشه آماده بشه، تا غذا ما آماده شد نماز عصر اونا شد، باز دوباره برو بیرون. بعد یعنی یه اوضای خیلی به هم ریخته ای دارم، همین تکرار اذان در شهر به این میزان خودش خسته کننده، چون میدونید که اینا یک اذان اعلان دارن، یه اذان تقرب دارن یعنی قریب الوقوع هست، یه اذان صلات دارن، دو مرتبه باز داره از مسجد الحرام اینا صدا میاد که امام جماعت داره اذان میگه، یعنی برای ورود به یه نماز شما چهار بار صدای اذان رو میشنه حداقلش. این چهار تا رو بذار برای ظهر، بذار برای عصر، بذار برای مغرب، بذار برای عشا، این به طور کلی یه مرتبه نصف شب داره اذان میگه. چیه؟ میگه این شکره، شکر حواس کرده یارو شکر کنه داره اذان میگه. نمیدونم متوجه میشه چه، این تو شهر خود این یه نحوه، این نماد زندگی مردم رو به هم میرزه. شما فکر نکنید این کار چه پسندیده است، مثل اینایی که سعی میکنن عزاداری ها رو چیکار کنن، اونایی که میگن ما باید به قول محب اهل بیتیم، خب از این به بعد تو ایام رجب جشن دیگه، درسته؟ این محبین اهل بیت کجا خب؟ درسته؟ این محبین اهل بیت کجا؟ همون میزانی که شما اونجا ارادت دارید، خب اینجا هم ارادت داشته باشید دیگه، همون میزانی که اونجا مراسم میگیرید، عزاداری میکرید، طعام پخت میکنید، شیرینی بدید الان، درسته؟ اما نیست. به خاطر همین شما الان از الان امروز روز میلاد امام جواد علیه السلامه، همین جوری بریم جلوتر، درسته؟ پشت سرم دیگه میلاده، خبر اون چنانی نیست، یه نهایت شاید تو قوم یه اندکی باشه، اونم کارهایی که هزینه نداره، مثل بعضی طلبا که تن آپارتمانشون چراغ رنگی میزنن، چون این هزینه نداره، دو شاخه برق است و لامپاش هم کم مصرف استفاده چندانی نداره. خب بنویسید فعلا. آره داره میگه امتثال تبدیل به امتثال، نمیگه غرض حاصل نشد که، آخه خوبی داره میگیره بهش میده دیگه، میگه غرض نهایی حاصل نشد، غرض مأمورم میگه حاصل شد، غرض نهایی این بود که مولا این آبو بخوره آتشش رفع بشه، غرض از مأمورم به چی بود؟ اتیان آب بود. ایشون میگه در چنین مواردی که غرض نهایی از آوردن آب که رفع آتش مولا باشه قبل از اینکه مولا این آبو بنوشه چون حاصل نشد فرصت برای تبدیل امتثال وجود داره. نمیخواد بگه تجدید الامتثال، میخواد بینابینو بگیره، به قول ما رو وسط ریسمانو گرفته. چون اگه بگه امتثال جدید مستقل 100% اسمش میگیم تبدیل امتثال، میخواد این مشکله رو حل کنه. ولی مثل آقای خویی و بقیه میگن خب نه این امر جدیده، همه امر استحبابی. نه خود همین روایاتی که میگه اگه نماز روایات چلو میخونیم، خب دو دسته روایات داره، میگه اگه میگه اگر نمازتو فرادا خوندی جماعتی منعقد شده شما با جماعت نماز، خودش امر دیگه
استحبابه، چرا احد بشه خدا
بگه. اونش هم جواب میده، گفتیم اون شبهه یک آقای خویی جوابش.
اگه یه بار امتثال کنیم دفعه بعد اگر نیاره اون قرص
مؤاخذه نمیکنه دیگه،
وقتی مؤاخذه
نمیکنه یعنی لازم نیست دیگه. خب مشکل نداره، بحث دیگه یه مشکل نداره. آقای خویی میگه به خاطر تحصیل فضیلته نه به خاطر تحصیل مأمورون به. حالا میگم کامل بیانات آقای خویی رو میگم، عباراتش هم میگم، همه هم جدا جدا تنظیمش کردم میگم. باز اگه چیزی بود بس. خب بنویسید فواید دو. اینکه گفتم فواید دو، من خب دیروز فائدتان تنظیم کرده بودم، بعد بودیم بحثی که با بچه ها داشتیم گفتیم بذار کامل این بحث رو بگیم که همه زوایاش روشن بشه. حتی این عبارت ان الله یختار احبهما، ما مرکز تفسیر میرفتیم یا آقا یه نکته ای رو تنظیم کرده بود میخواست کتاب بنویسه، خلاصه این نکتهش اشتباه بود، قبولم داشت که نکته اشتباهه، میگو ولی خلاصه من اینو تنظیم کردمش دیگه. هر انو کتابو چاپ نکرده بود، خب این کتاب آورده بود تدریس کنه که مشکلاتشو برطرف کنه. ما بهش میگفتیم آقا این قسمت غلطه، ایشون قبول داشت، میگفت درسته قبول دارم متوجه شدم اینا، خب اینو باید عوضش کنیم دیگه، این جزوه که الان داره شما میگی نوشته که شما، میگفت نه دیگه من اینجوری تنظیمش کردم دیگه. حالا ما هم دیروز گفتیم فائدتان دیگه ما تنظیمش کرده بودیم دیگه، حالا دیگه نکته جدیدی هم باشه نباید بگیم. مثلا یک، همانطور که بعضی از شارحین مانند منتهی درایه جلد 2 صفحه 29 گفتند لعل تعبیر به تایید، چرا محقق خراسانی گفته یعیدو، اول گفته یعیدو، لعل تعبیر به تایید لاحتمال کون مورد روایات المشار الیها من صغریات تعدد المطلوب فیکون القرض القائم بالجماعت مطلوبا آخر غیر مطلوبیت نفس طبیعت صلاته. نقطه، ایشان می‌فرمایند شاید وجه این که مصنف تعبیر به تأیید نموده اند این باشد که مواردی مانند خواندن نماز به جماعت بعد از اتیان آن به صورت فرادا از مصادیق تعدد مطلوب باشد، به این صورت که امر متعلق به صلات جماعت غیر از امر اول باشد که به طبیعت صلات تعلق گرفته است، لذا این مسئله و مانند این مسئله از مصادیق اتیان مأمورم به در مرتبه ثانی نمی باشند تا اینکه در جهت توجیه آن از راهکار تبدیل امتثال استفاده شود. خب پس چی شد تا اینجا؟ میگه راهکار تبدیل امتثال زمانیه که شما بگید که این مأمورم به دوم، این اتیان نماز به جماعت در مرتبه دوم، این از مصادیق همون مأمورم به چی باشه؟ اول باشه، یعنی امر واحد داشته باشیم. خب از مصادیق تعدد مطلوبه، یعنی ما دو امر داریم، یک امری که تعلق گرفته به طبیعت صلات، یه امری هم که در طول اینه تعلق گرفته به چی؟ به شخصی که نمازش رو فرادا خونده و الان مطلوب طبیعت صلات نیست، مطلوب صلات بل جماعت هست. لذا وقتی تعدد مطلوب بشه ما دو تا امر داریم، دو تا مأمورم به مستقل داریم، هیچ مشکلی پیش نمیاد که ما دنبال راه حل باشیم، دنبال چی باشیم؟ راهکار باشیم. این قید یؤیدو. چیز تو ذهن علی مدیر؟ خب فایدهش اینه که چیزی به اون برسه. ریشه بحث چی بوده؟ ریشه بحث این بود که ما در اینجا یه امر داریم، مثل عقیم و صلات، درسته؟ اگه من نمازم رو فرادا بخونم، آیا مأمورم به رو با تمام اجزا و شرایط لازم آوردم یا نیاوردم؟ حالا که آوردم باید غرض حاصل بشه دیگه، غرض که حاصل بشه باید امر ساقط بشه دیگه. این که دو مرتبه باز از من بخواد به کیفیت جماعت بیارمش به همون امر اول معنا نداره، چون مطابق حکم عقلی با اتیان مأمورم به امر خودش ساقط می شود. و در مانعنفی اگر بگیم که این خواندن نماز به جماعت مأمورم به همون امر اوله، معناش اینه که پس امر خودش ساقط نشده. اگر شما می خواهید بگید نه، برای آوردن نماز به جماعت یک منفعت اخرایی درش دیده شده است، فضیلت بیشتر دیده شده که نفعش به مأمور برسه، خب اونم باز میشه تعدد امر، یعنی میشه غرض ثانوی نه غرض اولی. وقتی غرض ثانوی بشه، حرکت مأمور به انجام مأمورم به لعلت اخرا بوده غیر از امر اول، پس منافاتی با سقوط امر اول نداره، بازم همین میشه. متوجه چجوری شد؟ چون ریشه اشکال همه در اینه که مطابق حکم عقل مأمورم به رو که من به هر کی گفتیم، مثال زدیم، گفتیم شخصی نماز صبحش رو با کسالت خونده، اما همین که اجزا و شرایط کامل بیاره مأمورم به حاصل میشه، مأمورم به که حاصل بشه غرض حاصل میشه، نتیجهش این میشه که امر بعد چی بشه؟ ساقط بشه. اگر مولا بگه که کسی که نماز صبحش رو با کسالت خونده میتونه یه نماز صبح دیگه بیاره، خب معناش اینه که کسالت داشتن مانع از صحت مأمورم به هست، یا اینه، یا اگه میگی نه کسالت داشتن مانع نیست، ضرر نمیزنه، مأمورون به کامله، خب پس ساقط میشه دیگه. وجه برای آوردن تو مرحله دوم نیست، مگر اینکه وجهش علت دیگه ای باشه، مثلا میخواد مزیت بیشتری نصیبش بشه، تعبد و سرسپردگیش چی بشه؟ بیشتر بشه. یا مثلا تو صلات آیات که الان بحث میکنیم، شاید جهتش این باشه که خواندن نماز آیات به انسان آرامش میده و هنوز اگر آیه و نشانه وجود داشته باشه، با خواندن و تکرار نماز آیات آرامش بیشتر نصیبش میشه. یعنی انجامش به خاطر اتیان مأمورون به نیست، انجامش به خاطر یک غرض دیگه، یه مزیت دیگه، مثل حصول آرامش چی؟ بیشتر. لذا اگه نیارش هم مشکلی نداره. دو، نه اونم تبدیل و امتثاله، میتونه امتثال رو تبدیل کنه، میتونه نکنه، با اون امتثال اول اکتفا کنه، لزوم نداره که قرض نهایی مولا بگه به ما، قرض نهایی به ما رب نداره، بسته رو فراهم میکنه برای اینکه من بتونم تکرار کنم، یعنی مولا مخالفتی نداره، مانعی هم پیش نمیاد، میخواد اینو بسته رو فراهم کنه.
تبدیل با ما میگه امری که اتیانی تو امرو ثابت بکنه دیگه،
بیارم که ساقط میکنه، که اولیه میگه ساقط کرده بود، همه صحبت با ایشون همین آقای خویی میگه، میگه اولیه ساقط کرد یا نکرد. اگه اولیه کامل تبدیل نه تکمیل، چون اگه تکمیل امتثال باشه نه اولی کامل نیست، لذا ایشون تو عبارتش گفته بود چه ولا منزمن الیه، به نحوه تکمیل نیست. این تعدد مطلوب، اون تعدد مطلوب اون روز که خوندید نیست. تعدد مطلوب یعنی تعدد طلب مساویه با تعدد مطلوب، نه اون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب که اون رو تو اصطلاح میگفتم نیست که. ها؟ اون روز که میگفتیم امر واحد بود، مأمورون به واحد بود، در مأمورون به واحد تعدد مطلوب بود. الان در اینجا امر متعدده، مطلوب متعدده. یک، امری که نماز فراد نماز میطلبه، دو، امری که نماز جماعت میطلبه، میشه تعدد مطلوب. مثل دو، این بیان مصنف و تفصیل مذکور، تفصیل مذکور چی بود؟ این که یه بار بگیم نسبت مأمورون به امر علت تامه باشه، نسبت مأمورون به امر علت چی باشه؟ تامه نباشه. این بیان مصنف و تفصیل مذکور مورد پذیرشه بسیاری از علما واقع نگردیده. به تعبیر دیگه این راه حلی که محقق خراسانی در پیش گرفت، این راه حل خیلی از علما نپذیرفتن، گفتن این راه حل به مشکل برمیخوره. مثلا محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 373 در مقام نقد فرمایش محقق خراسانی می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، قد اشرنا فی آخر مبحث المرت و تکرار الا ان اتیان المأمور به حدودهی و قیودهی علتون تامتون لحصول الغرض فیسقط الامر قهرن. چند نقطه بذارید ببینید، ایشون میگه ما قبلا در پایان بحث از مره و تکرار به این مطلب اشاره کردیم، انسان مأمورون به رو با قیود لازمش بیاره، همه اجزا و شرایط لازم رو بیاره، قطعا امر قهرن چی میشه؟ ساقط شدن و نشدنش دیگه دست من نیست. لذا معروف رایج میگن که امر به دو دلیل ساقط میشه، اطاعت یا چی؟ عصیان، در جایی که دیگه فرصتی باقی نیست. اگر مولا به ما دستور بده که در این تایم این کار انجام بدید، فقط تو همین تایم، اگر شما انجام ندی بعدش امر چی میشه؟ ساقط میشه. یعنی دیگه امر طالب نیست، مقتضی برای لزوم دیگه باقی نیست. لذا خیلی رایجه امر یا با اطاعت یا با عصیان ساقط میشه. اگه من مأمورم برو با همه حدودش با همه قیودش بیارم، امتثال حاصل میشه، امتثال حاصل میشه، امر چی میشه؟ آخوند خراسانی هم قبول داره که کار اول که انجام گرفته امتثاله، لذا دومی رو میگه تبدیل الامتثال، جایگزینی امتثال، نه که بگه اولی امتثال نیست زمیمه دارد دومی بشه تکمیل الامتثال. لذا ایشون میگه این حرفی که شما میگید با اون قواعد مسلم سازگاری نه. چند نقطه سر خلاصه این که غرض از امر ساقط شده، غرض از امر اتیان آب بوده، غرض از امر اتیان آب بوده، غرض نهایی و قایی که مولا مد نظرش بوده رفعتش بوده، غرض از امر نبوده. آخ محقق خوبی اتفاقا توضیح که میده همین توضیح. خب نه، این که دوباره بیاره چون آب و آورده بستر برای رفعتش فراهم نیست، اشکال نداره که همه صحبت سر همون برداشتنه، همه صحبت سر برداشتنه فعلا آب هست. ببینید اگر آبو میره عوض میکنه به خاطر اینکه گرم شده، باز ربطی به امر نداره، میشه مزیت اخرى. اگه آبی که توش آورده مگس افتاده، جهتش باز میشه چی؟ اخلالی که ایجاد شده. صحبت همه اینه که آوردن مأمورون به در مرتبه ثانی به خاطر امر نیست، به خاطر جهت دیگر است. حالا جهت دیگه امرون اخرى، مزیتون اخرى، نقیصتون به جهت دیگه یه. حرف اینا اینه که آوردن مأمورون به در مرتبه دوم ربطی به اقتضای امر اول ندارد. اونجا دیگه بستر فراهم نیست، چون هم قایت قایت از امر ریختن آب در گلو بود تموم. ببین خیلی فرق داره، ما تو مکاسب میخونیم شرط فعل شرط نتیجه. خب مثلا میگیم شرط نتیجه اینه که میگه منزلم را به شما میفروشم، درسته؟ به شرط این که خانه تو در ملک من درآید. این میشه شرط نتیجه. لذا آقایون میگن این باطله. میگیم چرا باطله؟ میگه برای اینکه خانه در ملک شما در بیاد باید یه عقد جدید صورت بگیره، بی صورت بگیره، هبه صورت بگیره. با فروش خانه اول خانه شما به ملک این آقا در نمیاد، این شرعی نیست. اما این با شرط نتیجه. شرط نتیجه چیه؟ میگه خانه ام را به تو میفروشم به شرط اینکه تو هم خانه تو به من بفروشی. اینو میگن صحیحه، چون که نتیجتاً او باید عقد جدیدی بیاورد، بیع جدید بیاره. خیلی فرق داره. یه موقع میگه آب تو گلوی من بریز و آتش من را برآورده کن، درسته؟ این امری که تعلق گرفته به ریختن آب فقط نیست، ریختن آب تا جایی که آتشش چی بشه؟ برآورده بشود. یه بار میگه نه، آب تو گلوی من بریز، قید دیگه ای نداره، هم صرف آب ریختن کن ولی اینکه آتشش هم برآورده نشه. اگه آب جدید بخواد بگه باز بگه آب بریز، اینا با هم فرق داره دیگه. حالا همه عبارت رو میگم کامل چیزی که نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان تفصیل مذکور را قبول ندارن و مثالهای مذکور از جانب مصنف را حمل بر تعدد مطلوب می نمایند. مثلا در مثال مذکور تو متن کفایه دو غرض وجود دارد. دو نقطه بذارید. یکی آوردن آب و دیگری رفع آتش، که غرض اول با فعل عبد و انجام مأمور به حاصل می گردد. و غرض دوم با فعل آمر و نوشیدن آب حاصل می گردد و هیچ ربطی به فعل عبد ندارد تا اینکه قبل از نوشیدن آب بلگول تبدیل امتثال به اقتضای امر اول بلگول جایز باشد و بلکه تبدیل امتثال نیازمند علت و جهت دیگری دارد. مثلا حشره ای در آب افتاده است یا آب برای نوشیدن مناسب نمی باشد و هاکذا. نقطه سر خط. محقق خویی نیز در جلد دو صفحه 210 محقق خویی نیز در جلد دو صفحه 210 داخل پرانتز در مباحث صیغه امر، پرانتز ببندید، بعد از اینکه جواز امتثال بعد از امتثال را نمیپذیرند بیلگول میفرمایند. ببینید این محقق اصفهانی، محقق خویی میان مفصل بحث میکنه، میگه ببینید تمام غرض از امر مصلحت موجود در خود مأمورم به است، مأمورم به اتیان بشود امر ساقط میشود، وجهی برای بقای امر و اقتضای امر باقی نیست، بله مگر اینکه حیثیت دیگری دخیل باشد، جهت دیگری دخیل باشد که اون جهت مقتضی است، امر دیگه مقتضی. بعد از اینکه اینا رو مفصل توضیح می، تقریبا یه نیم صفحه با این طرف یه پاراگراف کامل توضیح میده، بعد میگه میفرماین و من ذوع حاصل بیان، یعنی در پرتو این بیان، با توجه به این بیان، یظهر نقطة الخطأ، یظهر نقطة الخطأ فی کلام صاحب الکفایت و هیه، میگه نقطه‌ای که در کلام صاحب کفایت وجود داره خلط کرد بین غرض مترتب بر امر، غرض مترتب بر مأمور به. غرض مترتب بر امر اتیان مأمور به بود، این اتیان مأمورون به هم یه غرضی رو در پی داشت که وابسته به فعل چی بوده؟ آمر مثلا بوده. و هیه نه مولا الان به شما میگه نمکدون برا من بیار، درسته؟ شما اصلا نمیدونی مولا نمکدون برای چی میخواد، بعد وایسایی داره نگاه میکنه میگه خب برو دیگه، میگه نمیخواستم کارت انجام بشه، میگه به تو چه ربطی داره، گفتم نمک بیار برو دیگه، درسته؟ حالا مولا میخواست این نمکی که شما آوردی بریز رو دستش دندوناشو تمیز کنه، درسته؟ میخواست بریز رو بواسیرش، درسته؟ دیگه بقیهش به شما ربطی نداره، اونی که مهم بود نمک آوردن بوده، بقیهش مولا خودش میدونه، اصلا خواست شما رو امتحان کنه. نمیگه دوون دوبارش هم قبول ندارن اینا، میگه عرف میگه چون که این از بین رفته جهت جدید پیدا شد. همه صحبت سر اینه که امر اول با انجام مأمورون به مقتضی از بین رفت. نه جهت جدیدش میگه آب ریخته شد، بستر برای نوشیدن مولا فراهم نیست. تازه خیلی از موارد اینا رو عرف لطف میدونیم، مثال میزنیم یه لیوان آب میذاریم جلوی مولا، درسته؟ چند دقیقه بعد میایم آبو برمیداریم بریم، مولا میتونه بگه کجا؟ خب خواستم عوضش کنم، کسی به شما گفت عوض کنی؟ بذار سر جاش. یعنی نشان دهنده اینه که میتونه مولا لطفو دریافت بکنه، میتونه لطفو دریافت نکنه، و نمونه های عرفیش پره که مولا میتونه مخالفت کنه که شما چرا اینو عوض کردی؟ میتونه مخالفت با شما کنه، میخوام من خواستم آب سرد بیارم، یه کور که نیستم که میخواستم یکم خنک‌تر بشه بخورم، گلوم درد میکنه. جهتش اینه که لطفو ببینه یا لطفو نبینه، که شده؟ بحث اینه که لطفو ببینه یا لطفو نبینه، یعنی بستر برای عوض کردن آب هست، جهتش ذهنیت عبد و ذهنیت مولا، ربطی به امرش نداره. لذا اگر شخصی لیوان آب جلو مولا گذاشت و نشست و آب خنک شد بغل دستش، بگه خب برو آبو عوض کن، میگه ولش کن بابا آوردم براش دیگه، خب اگه خواست خودش بگه، عرف میپذیره. نهایتا عرف بگه عجب عبد چموشی ها، فقط میخواد رفع تکلیف کنه، رفع تکلیف کنه. عبد چموشیه یعنی اینکه سر تا پا به خدمت مولا نیست، اون جهتی دیگه ای داره. خب اگه رفع تکلیف میشه، نه اگر رفع تکلیف میشه، ساقط میشه، پس انجام عمل در مرحله دوم مقتضیش امر نیست، مقتضیش جهت دیگر است. نه میگه مقتضیش گفتن مولا نیسته، مقتضیش اینه که میخواد محبوب تر باشه در نزد مولا، کیفیت میشه جهت اخرى. حالا جالب اینه که این تفصیلی که ایشون ذکر کرده محقق خراسانی بعد ایشون هیچ کی قبول نداره غیر از آقای سپاسی و شعر زمتون. این هم میشه مثال زن. خب بنویسید و میفرمایم، میدونم قفل گوشیم باز میشه، و هیا الخلطو بین القرز المترتبه علا وجود المعمور به فل خارج من دون دخل شیء آخر فیه و بین قرض الامر کرف العتشه مثلا حیثو تعلیلیه، تعلیل برای خلطه، حیثو ان حصوله یتوقف على فعل نفسه و هو شرب زائدن على الاتیان بالمأمور به چند نقطه بذاره، یه مده عبارتش طولانی قسمت ها که با تکرار همه سر خمس. ایشان در ادامه میفرمایند کیف کان فان حصل القرض من الامتصال الاول، کیف کان فان حصل القرض من الامتصال الاول و سقط الامر. میگه یا قرض از امتثال اول حاصل شده، نتیجهش چی میشه؟ امر ساقط میشه. لم یعقل الامتثال الثانی الا تشریعا. امتثال ثانی یعنی به جهت همون امر چی؟ اول. و ان لم یحصل وجب ذالک ثانیا و علا چه؟ بدعت. بدعت دیگه یعنی کاری که از دین نیست شما داخل دین کردی دیگه. وقتی امر اول ساقط شد امری نیست، انجام دومت به انگیزه این که امر هست میشه بدعت دیگه، یعنی چیزی که داخل دین نیست شما وارد دین کردی. آقای ارزم به حضور شما محقق خراسانی این عمل عبد رو مستاق علت ناقصه دونست. اگر علت ناقصه تبدیل ام ساقط نشده، بعدی میشه تکمیل الامتصال، تبدیل الامتصال نمیشه. یعنی خلاصه حرف آقای خویی و آقای اصفهانی و خیلی از آقایان اصولی اینه که حرف شما یه چیز بینابین شد، از آخرش میگه کیفه کنه ان حصل القرض من الامتصال من الامتصال الاول و سقط الامر. خب لم یعقل الامتصال الثانی مگر اینکه بدعت باشه. اگر هم میگی ساقط نشده، امتصال دوم واجبه، نه اینکه جایز باشه. حالا اینکه شما میگید جواز تبدیل امتصال. و این لم یحصل وجب ذالک ثانیا و علا کلا تقدیرین. کلا تقدیرین یعنی چه امر ساقط بشه چه امر ساقط نشه. فلا معنا لجوازهی، جوازهی یعنی جواز چی؟ تبدیل امتصال. اصلا نقطه سر خط از سه سید محقق خویی نیز در ادامه به روایاتی مانند جواز اتیان صلات آیات با فرض بقاء آیه و نشانه و جواز صلات جماعت با فرض اتیان صلات به صورت فرادا اشاره می نمایند و می فرمایند شاید کسی از این روایات این گونه توهم نماید که مطابق این روایات بگوید تبدیل امتثال جایز است، ولیکن هذا توهم خاطئ فی کل الموردین ولا واقع له. و سپس در صدد توجیه جواز امتثال در مرتبه دوم برآمده و می‌فرمایند حکم به جواز امتثال در این روایات به جهت امر جدید که امر استحبابی است می باشد. بداهتا ان الامر الوجوبی قد سقط بالامتثال الاول فلا تعقل الاعاده بدائیه. نقطه خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند امر وجوبی اول قطعاً به واسطه امتثال اول و آوردن مأمورم به با تمام اجزا و شرایط ویرگول ساقط می‌گردد، لذا حکم به جواز امتثال که در روایات مذکور وجود دارد به جهت امر ثانوی می باشد که یک امر استحبابی در جهت تحصیل فضیلت بیشتر است. این همون قسمت‌های قبلی جداش کردم. خب چهارمی که شبهه‌ای که تو ذهن شما بوده بگم. چهار فایده چهارم در مورد این روایات شبهه‌ای مطرح شده است و آن این که خب دقت کنید، شبهه اینه که آقای خویی راه حل شما به مشکل برمیخوره، شما مأمورم به دوم مأمورم به چی دونستی؟ استحبابی. مأمورم به اول مأمورم به وجوبی. این که شارع مقدس میگه خداوند هر کدام این دوتا رو بخواد مأمورم به قرار میده برای امر اول، خب این با استحباب سازگاری نداره، چون ظاهرش اینه که هر دو مأمورم به وجوبی هن، دومی هم مصداق مأمورم به چه؟ اولی هست. در مورد این روایات شبهه مطرح شده است و آن این که روایات با تعبیر ان الله تعالی یختار و احبهما الیه ظهور در این دارند که معتیون به در مرتبه دوم میگول مصداق مأمورم به امر اول می باشد که امری وجوبی بوده است، چون اگر مصداق مأمورم به امر دوم که امر استحبابی می باشد ویلگول بوده باشد، ویلگول خداوند متعال نمیتواند آن مأمورم به را به عنوان مستاق برای امر اول قرار دهد، و این نشان دهنده آن است که روایات مذکور ناظر به مسئله تبدیل امتثال می باشند، نه تعدد مطلوب. نقطه ویلگول بذارید، شبهه رو متوجه شدید؟ میگه شما نماز رو به جماعت بخون، نماز که به جماعت خوندی خداوند متعال هر کدوم از این دوتایی که با کیفیت بهتر بوده اونو به عنوان مستاق مأمورم به تو قرار میدهد و تکلیف از عهدت ساقط میشود. خب نشون دهنده اینه که مأمورم به دو معتیم به دوم مستاق مأمورم به امر اوله، یعنی همون جور که اولی واجبه دومی هم واجبه، با فضای امر ثانوی استحبابی سازگاری نداره. آقای خویی اولین جوابی که میده میگه این روایاتی که این قیده داره ضعف سندی داره. خب این جواب جواب نیسته، این یه نحوه خراب کردن بازیه. یعنی پذیرفتی که شده لازم ما اون جوابشو نمیگیم، یعنی نیازی نیست. ایشان بعد از بیان ضعف سندی روایاتی که در آنها قید مذکور آمده است، می‌فرمایند دو نقطه، بیان مذکور هیچ دلالتی بر تبدیل امتثال ندارد، بلکه مراد از جمله مذکور این است که خداوند متعال از باب تفضل عمل دوم را که فرزن از فضیلت بیشتر برخوردار است، چون جماعت فرزند دیگه، به عنوان مأمورم به شما قرار میدهد و از باب تفضل ثواب آن را نصیب شما میکند، نه از باب استحقاق. بنابراین جمله مذکور دلالت بر این ندارد که مأمورم به دوم نیز بالاصالت مأمورم به دوم نیز بالاصالت ویلگول مستاق برای امر اول می باشد، تا اینکه مسئله تبدیل امتثال مطرح گردد، بلکه مأمورم به دوم از باب تفضل الهی به عنوان مصداق مأمورم به اول نیز پذیرفته می شود، تا اینکه ثواب و فضیلت بیشتری نصیب عبد گردد. این آدرساش چون فرق داره جای دیگه کتابه توی بحث دیگه نگفتم بنویسید. عرضم به حضور شما همون جلد دو صفحات 226 227 امر دوم امر استحبابی بود، مأمورون به استحبابی، فقط فضیلت استحبابی بهش میداد تفضلش نسبت به امر اول. خب نه دیگه نسبت اونو که میده دیگه، نه نوشتیم که یختار رو نسبت به مأمورون به اون که سر جاشه تو جزء دیگه نوشته. آخرش بخون آیلی وقت پول همون یه خط آخر بخون. نیز عمدن نیزو گفتم، همه صحبت سر اینه که امر تفضلش اینه که اینو رو مستاق برای مأمورون به وجوبی هم قرار میده، علاوه بر این که مستاق برای مأمورون به استحبابی هم هست. حالا بیانی که داره درسته دیگه، چون که ان یختارو ظهور یختارو اول همین که شما میگی هست، این که شما میگی باعث میشه که ما با اون استحاله عقلی در بیفتیم، یعنی بگیم امر ساقط نشده تبدیل نمیشه. ایشون میگه نه، معنای عبارت اینه که میخواد ترغیب کنه تشویق کنه عبد رو به انجام عمل استحبابی، بعد میگه ببین عمل استحبابی رو انجام بدی اینجوری نیست که فقط ثواب مستحب بهت بدم، که اتفاقا اینو جای همون مأمورون به اولت هم قرارش میدم، یعنی علاوه بر اینکه ثواب استحبابی رو بهت میدم نسبت به مأمورون به وجوبیتم این وجوبو برات چیکار میکنم ثبت میکنم. حالا این کلیت بحثی بود که الحمدلله رب العالمین.